سنتی ایران هستیم که خودشون رو بیشتر معرفی میکنن، از چه استانی اومدن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، من در استان کرمان شهر سیرجان اومدم. محصولات اون گلیم و گلیم فرش سیرجان با پشم خالی کرمون و رنگای گیاهی.
درود بر شما. خب چطور اقتصاد این محصولات شما، عزیزانی که تو این زمینه فعالیت میکنن؟
به خدمت شما عرض شد، تولیدات گلیم و گلیم فرش سیرجان تو سیرجان بیشتر خانوما میبافن و کمک هزینه برای زندگیشون هست. بعد یکی از خصوصیات گلیم و گلیم فرش سیرجان اینه که هرچی جارو بخوره، پا بخوره، شسته بشه، روز برو رنگش بهتر میشه. ارزش افزوده ای هم داره برای مصرف کننده.
و مطمئنن علاقمندان به این محصولات میتونن از طریق فضای مجازی با کیفیت و تنوع بسیار بالا محصولات این خطه از میهن اسلامی آشنا بشن و در این نمایشگاه حضور پیدا کنن. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
از مردم محترم هموطنان عزیزی که در تهران تشریف دارن حتما به این نمایشگاه بیان.
خیلی ممنون،
قربون شما.
گفتارش
دوستان، رادیو فرهنگ رو بشنوید و نقد و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها و ما بشنوید برنامه نام‌آوران فرهنگ رو. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت یکی از استادان زبان و ادبیات روسی در کشورمون بودیم، جناب دکتر شهرام همت‌زاده. و اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد سعی کردیم که بیشتر با زوایایی از زندگی علمی ایشان آشنا بشیم و امروز هم بار دیگر در خدمت ایشان هستیم و سعی خواهیم کردش که بیشتر در زمینه رشته تخصصیشون و برخی از کارهایی که انجام دادن، چه در زمینه تألیف مقاله و کتاب و چه در زمینه برخی از ترجمه هایی که انجام دادن، با ایشان گفتگو کنیم. در برنامه گذشته هم ذکر کردیم که جناب دکتر همت‌زاده تمامی دوران تحصیلاتشون رو در دانشگاه تهران گذروندن، یعنی ایشان در دوره کارشناسی در رشته زبان و ادبیات روسی تحصیل کردند و دوره کارشناسی ارشد و دکتراشون رو در رشته آموزش زبان روسی ادامه دادن و جمله کتاب‌هایی که توسط ایشان تألیف یا ترجمه شده عبارتن از کتاب دستگاه دوربین نشانه روی، چیستانهای روسی، نشانه های نگارشی و درست نویسی در زبان روسی و ترجمه کتاب‌های از برخی از نویسندگان چون خانم الکسیویچ مثل زمزمه های چرنوبیل و زمان دست دوم و ترجمه رمان خرم‌آباد از آندری ولاس. به هر حال ما سعی خواهیم کردش که در برنامه امروز با بسیاری از مطالب مرتبط با رشته تخصصی ایشان بیشتر آشنا بشیم. جناب دکتر همت‌زاده، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما را برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب عزیز نژادان، خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان گرامی سلام عرض می‌کنم و بسیار خوشحال هستم که افتخار نصیب بنده شد که برای بار دوم در خدمتتون باشم.
جناب دکتر همت‌زاده، شما به عنوان فردی که سال‌هاست دارید در رشته آموزش زبان روسی پژوهش می‌کنید و فعالیت دارید و در واقع استاد آموزش زبان روسی هستید، میخواستم این سوال رو مطرح بکنم که برای کسانی که میخواهند تازه با این زبان آشنا بشن و مطالبی رو یاد بگیرن، چه راههایی رو باید طی بکنن؟ چون میدونیم که هر زبانی برای خودش یک ویژگی های خاص خودشو داره که با زبان دیگه متفاوته، هم به لحاظ ساختار گرامری، ساختار نحوی، دایره واژگان و نزدیکی‌هایی که به زبان‌های دیگر دارد و همچنین تناسب میان زبان نوشتاری و زبان گفتاری، زبان محاوره‌ای و زبان نوشتاری. به هر حال هر زبانی یک سری ویژگی‌های خاص خودشو داره، اما در واقع سوال اصلی ما این استش که چه چیزهایی در ساختار زبان روسی پیچیده و مشکل هست که یادگیری اون رو برای نوآموزان دچار مشکل میکنه و اونها رو در واقع وامی داره که با روشهای خیلی علمی برن به سمتش، به سمت یادگیریش، و چه چیزهایی در آموختن این زبان راحت هست. و این نکته البته در مقام مقایسه با زبانهای دیگری مثل انگلیسی و فرانسه و آلمانی میگم که خب خیلی هواخواه داره و بسیاری به دنبالش هستن، و حتی زبان فارسی و عربی. چه چیزهای خاصی در این زبان روسی نسبتاً راحت هستش که اونها رو در واقع متمایز میکنه از زبانهای دیگه، و همچنین چه چیزهایی مشکل هست در رابطه با اون نکاتی که گفتم؟ دوست دارم در این رابطه و این مسائل شما توضیحاتی بفرمایید.
بله، عرضم خدمتتون، زبان روسی خب بسیار زبان گسترده هستش. بنده از سال 75 که مستقیم تو زبان روسی هستم تا الان که 99 هست. یعنی خیلی سخت آدم بتونه بگه من تسلط کامل دارم، واقعاً یک چنین چیزی گفتنش بسیار جرأت میخواد. خب بنده هیچ وقت در اون مقام نیستم و هرگزم نخواهم بود، یعنی امکانش نیستش به هیچ بچه. در مورد زبان هم عرض میکنم خدمتتون، زبان ها ببینید، آموزش زبان، ما استاد غلامی، ما این سعادت رو داشتیم که یکی از اولین اساتیده که من وارد زبان روسی شدم در ترم های 2 و 3 و اینها، دکتر غلامی استاد ما بودن. ایشون میگفتن کاری کن هر روز حداقل 3 صفحه روسی بخونید. واقعا توصیه بسیار خوبی هسته، چون واژگان فرارن، ما باید هی مدام تکرار بشه. بعد ما خوب چه خوب بزرگی که بزرگترین نویسندگان روس، نمایشنامه نویس بزرگ روس، همیشه اعتقاد داشته، حالا چون خودش اصلا رشتهش پزشکی بود و بعد تو نویسندگی اومد، اعتماد داشت که بیماری وجود نداره، بیمار وجود داره. میگفت یعنی ممکنه یک میکروبی روی یک باکتری روی یکی تاثیر باشه، ولی روی یکی دیگه تاثیر نداشته باشه. برای هر کسی، یعنی میگفت هر انسانی یک نسخه منحصر به فرد خودشو داره. توی زبان هم همچنین هر کسی یک نسخه منحصر به فرد خودشو داره. اون روشی که من باج زبان رو دارم یاد میگیرم قطعا با دیگری متفاوته. حالا یکی دوست داره با فیلم و اینها یاد بگیره، یکی تو محیط میره اجبار داره یاد میگیره، یکی هستش که با کتاب داره یاد میگیره. هر کس به شیوه خاص. من خودم به شخصه چون زود وارد بازار کار شدم و زود وارد ترجمه شدم، مجبور بودم خیلی چیزا رو یاد بگیرم. یعنی من میدونستم باید فردا جلسه ترجمه کنم و جلساتم اکثرا فنی بودن در ابتدای کار بنده و کتاب پلی‌تکنیک رو داشتم میخوندم. از ابتدا میدونستم بالاخره فردا کلی کلمات فنی باید گفته بشه و من باید بلد باشم. ضمن اینکه حالا در همون موقع مثلا نامه‌نگاری ما با روسا زیاد داشتیم، مجبور بودم که خامدادو یحیی‌پور، خدا ان شاءالله سلامتی بهشون بده، ایشون با ما درس نامه‌نگاری داشت، چون انواع نامه ها رو من یاد داده بودم، بسیار بسیار به من کمک کردش. خاطر این عرض میکنم خدمتتون، من خودم خیلی از دانشجو از من میپرسم، من اعتقادم بر این هست که به هیچ وجه نمیشه به هیچ کسی یک فرمولی داد و بگیم که تو بیا بر این روش زبان روسی رو یاد بگیر یا هر زبان دیگه. حالا من تو زبان روسی عرض میکنم خدمتتون، فرد و فرد فرق میکنه. فقط چیزی که هستش ممارست هست، تمرین هست. اون 4 مهارت زبانی رو باید این طرف بینیم، حتی به نوشتن حتی هی بنویسیم. من خب مجله مترجم و از همون موقع ها میگرفتم دوره دانشجوی دوره لیسانس که بودم، برام جالب بود چون با مترجمای بزرگ همیشه مصاحبه میکردن. در یکی از شماره حالا اون مجله یا مجله دیگه الان حضور ذهن ندارم، ولی صحبت کردم با یک مترجم عربی که آثار از نویسندگان، یک نویسنده مصری بوده که آثار از نویسندگان فرانسوی رو از فرانسوی به عربی ترجمه میکرده. بهش میگن تو چجوری اینقدر مسلط هستی؟ میگه حتی من زمانی که فکر میکنم سعی میکنم به زبان فرانسوی فکر کنم، و یا حتی زمانی که غذا میخورم سعی میکنم به زبان فرانسوی انگار دارم کاری انجام میدم، روش تمام زندگی منم توی این حوزه. برای من همیشه این حرف ایشون که خونده بودم برام جالب بود. حتی مثلا من یه وقتایی تو تهران خیابونا الان فکر میکنم انگار خب تو مسکو هستم، فکر میکنم که توی مغازه برم چی میخوام بگم. هی برای خودم این صحنه ها رو تداعی میکردم، یا وقتی که خانوادگی دور هم جمع بودیم وقتی کسی حرف میزد هی سعی میکردم به ذهن خودم اونو به روسی ترجمه کنم، آیا من میتونم اینو اگه فردا یا تو جلسه این حرف زده شد برگردونم به روسی، و اگه نمیدونم چه واژه‌هایی نمیدونم بلافاصله میرفتم اینها رو در میآوردم. سر اینه که خب زبان روسی بسیار زبان غنی هست، خطش خط بسیار ساده، یعنی خط روسی ظرف دو سه جلسه اول آدم فرا میگیره چون هیچ پیچیدگی خاصی نداره علارغم اون چیزی که ظاهر نشون میده، ولی یک مقدار گرامرش پیچیده هست که همیشه حالا آزاردهنده میتونه بشه یک وقتایی، ولی همون هم برای خودش جذابیت خاص خودشو داره. به طور کلی میخوام عرض کنم خدمتتون زبان روسی برای فراگیریش چند تا نکته خیلی مهم هستش. یکی اینکه علاقه وجود داشته باشه، و یکی هم اینی که اجبار وجود داشته باشه. یعنی من انقدر وقتی چون حالا گرامرش من در اوایل اذیت میکنه که خیلی وقت طرف ول میکنه، مثلا میبینه که آزار دهنده است گرامر زبان روسی دستور زبانش و ول میکنه، ولی وقتی که پای اجبار میگه آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج از احتیاج است احتیاج، وقتی این ماجرا پیش میاد، وقتی من بدونم که باید این زبان یاد بگیرم، اگه فردا میخوام برم در روسیه ادامه تحصیل بدم، یا باید مثلا فردا به عنوان مترجم در فلان جای مشغول باشم، یا در به عنوان مترجم چنین کتابی رو ترجمه کنم، خب قطعا دیگه اونجا برخوردم با زبان فرق میکنه، کلمه به کلمه باید فرا بگیرم، باید سعی کنم که ساختارها رو درست بگم، جز زبانهایی که ضربه توش خیلی مهمه ضربامو درست بگم، اشتباه گذاشتن ضربه ها حتی میتونه معنی رو واژه رو تغییر بده، نواخت آنچنانی مثل زبان چینی و شاخه زبان اصلا اونجوری نواخت نداره، ولی داره ضربه توی زبان روسی خیلی مهم هست. به خاطر همین عرض میکنم خدمتتون هر کسی باید بتونه توی این ما بعد از اینکه مثلا پیش دانشگاهی اصول اولیه زبانی گفته شد، بعد از اون هر کسی مسیر خودش رو باید پیدا بکنه، ببینه مثلا با چه طریقی از چه طریقی میتونه اینو فرا بگیره زبانو، و یک فرمول برای خودش در بیاره. ولی چیزی که مشخص هستش خواندن، یعنی تا اونجا که میشدم باید کتاب بخونه. فکر میکنم بنده یعنی نه برال عربی، خب تو سایر زبان تسلطی نداره، زبان روسی هم نمیتونم بگم تسلط دارم، ولی تو زبان واقعا اینه که تکرار خود روسا میگن تکرار مادر آموزشه، واقعا همون در مورد همین زبان روسی واقعا صدق میکنه.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر شهرام همت‌زاده از استادان زبان و ادبیات روسی در کشورمون. جناب دکتر همت‌زاده، خب شما مسائل کلی و در رابطه با زبان روسی و اینکه چگونه می شود به خصوص آن را آموخت توضیحاتی دادید، اما من اینجا میخواستم بیشتر متمرکز بشیم بر ساختار زبان روسی، چه لحاظ دستور زبان و چه لحاظ دایره واژگان، که من هم بیشتر مرادم از طرح سوال گذشته توجه به این نکات بود، اینکه این زبان در مقام مقایسه با بسیاری از زبانهای زنده دنیا مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی چه ویژگی‌های بارز و متفاوتی داره، این زبان چه شباهت‌هایی با برخی از این زبان‌ها داره و در چه زمینه‌هایی از اونها دور میشه. خب ما می‌دونیم زبان روسی جزء زبان‌های اسلاوی شرقی هستش که خب یک شباهت‌هایی به زبان‌های اوکراینی و بلاروسی داره، اینا خب نزدیکترین زبان ها هستند به زبان روسی، اما خواستم ببینم که این زبان با زبان بسیاری از مناطق اروپای شرقی احیانا چه نزدیکی ها و دوری هایی داره، و به خصوص به لحاظ دستور زبان، این که میگن دستور زبان روسی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین دستور زبان‌های جهان هست، آیا این درست است یا خیر؟ از چه لحاظ این رو میگن؟ در رابطه با این زبان فکر می‌کنین چه به اصطلاح وسعتی داره در مقام مقایسه با بسیاری از زبان‌های دیگر، و مسائلی از این قبیل.
بله، همونجور که از اتلی به درستی فرمودین، زبان روسی جز شاخه زبانهای اسلاو و زبانهای هندواروپایی هستش. اونجاست که ما میدونیم در زبانهای هندواروپایی که شروع میکنه فروپاشی، ما تا 200 الی 300 سال پیش از میلاد مسیح یک زبان اسلاوی وجود داشته که همین زبان شروع میکنه از 200 الی 300 سال پیش از میلاد مسیح تا قرن 56 بعد از میلاد مسیح ایجاد انشعاب کردن. از جمله به سه دسته تقسیم میشه: اسلاو جنوبی، شرقی و غربی، که حالا بعد اینها خودشون باز تا قرن 14-15 انشاباتی میشن. خب ما یه اسلاو غربیمون خب بعد میشن مثلا زبان سرب و لهستانی و چک و سلواکی. ما تو زبانهای اسلاو جنوبی ما به زبان مثلا کرواسی میتونیم اشاره کنیم، مقدونی اشاره کنیم، بلغاری اشاره بکنیم. یک اسلاو شرقی هستش که وجود داره تا قرن 14-15 که در اونجا باز این زبان اسلاو شرقی هم شروع میکنه منشعب شدن. ما تقریبا یک زبان روسی داشتیم با دو تا لهجه، لهجه شمالیش میشد لهجه بلاروسی، لهجه جنوبی لهجه اوکراینی. از قرن 14-15 تقریبا این دو تا هم شروع میکنن منشعب میشن و ما اینجا دیگه میگیم که زبان اسلاو شرقی سه تا زبان پیدا میکنن: روسی، بلاروسی و اوکراینی. این حالا اینکه چقدر مثلا لهجه و یا اینکه به تبدیل زبان شده، خب این داستان خاص خودشو داره. بعد از اینکه پروفسور لیبی برنده جایزه نوبل شیمی هستش، خب نسبت کربن 14 به کربن 12 رو تعیین میکنن با توجه به اینکه مثلا میگن که اگه اشتباه نکنم در تمام اجسام عالی به ازای هر یک تریلیون گرم کربن 14 یک گرم کربن 12 وجود داره. وقتی موجود زنده دیگه حالا میمیره، مصرف کربن 14 خب متوقف میشه. حالا اون مقداری که تو بدنش مونده بگه با یک نرخ مشخصی شروع میکنه به تجزیه شدن که با توجه به عمر اجسام عالی رو میتونن تشخیص بدن. حالا این نظریه که ایشون میده، یک زبانشناس پروفسور سوادش میاد اینو توی زبانشناسی هم اعمال میکنه و میگه که مثلا زبانها رو مثلا واژگان کلیدیشون رو مثل خوردن رفتن اومدن واژگان کلیدیشون رو میاد بیشتر بررسی میکنه. میگه که هر هزار سالی مواد برای یک چنین نرخی رو در نظر بگیریم. میگه مثلا ایشون 19% میگه که فاصله میفته بین هر هزار سال 19% زبانها هم دیگه شروع میکنن فاصله گرفتن. میگه اگه ما اومدیم دیدیم دو تا زبان مثلا با هم دیگه حالا 19% از هر یک فرمول میرسه براشون، میگه ما اومدیم دو تا زبان رو گذاشتیم کنار هم دیگه به 66% واژگان بنیانی مشترک رسیدیم، ما میگیم این دو تا زبان هزار سال از هم جدا شدن، چون میگیم که مثلا 19% اینوری می 19% اون میره، یعنی اینو باید در نظر بگیره، فقط یک زبان نیست. اگه دو تا زبان حالا اومدن مثلا 44% واژگان مشترک داشتن، میگیم که 2000 سال با هم اینها از هم دیگه فاصله گرفتن و این. حالا این خب بعضی جاش علمی است، بعضی جاش خب یک مقدار نقد سنگین رو شده، ولی در اصل بودن یه زبانشناسی رو خیلی از چیزا تونسته جواب بده و این تغییرات زبانی رو انجام. در اصل یعنی که درست میفهمی زبان روسی گرامر بسیار پیچیده‌ای داره، چون زبان جوانی هستش. زبان فارسی در مقابل زبان روسی بسیار زبان کهنی هستش. حتی یک زبان روسی از زبانشناس مینورسکی هستش که حالا یه جوری ایران شناس است، قبل از هر چیز قبل از زبانشناس ایران شناس، و اعتقاد دارم که زبان فارسی یه جوری پدربزرگ زبان روسی هستش. البته خب باید اثبات کرد، اثبات کردنش کار بسیار زیادی رو میطلبه. حالا با توجه به اون تغییرات واژگان، مثلا حالا که تمدن کورگان ها و اینها رو که پیش میکشن، خب اصلا ما خب میگیم که خط روسی خط بسیار جوانی هستش که تاریخ کتابت در روسی بسیار اصلا قابل مقایسه با مثلا در کشور خودمون ایران نیستش و اینها. بخاطر همین زبان روسی، بله، یه کسی که به زبان روسی رو بلد باشه ما میتونیم بگیم حوزه اروپای شرقی. حالا از این طرف خب حالا ما قزاقستان، قرقیزستان که وقتی میگیم قزاقستان جمعیت روسش بسیار زیاد هست. حالا آمار دقیق الان حضور ذهن ندارم، ولی شاید یه جوری حتی از خود قزاقها بیشتر باشن، چون در دوره‌ای که فروپاشی می‌خواست اتفاق بیفته جمعیت روس‌ها بیشتر از قزاقها بود. در خود قرقیزستان شما وقتی که روزنامه‌ها رو مجلاتی که توی کیوسک مطبوعاتی آدم میره، بسیاری از مجلات همچنان به زبان روسی، تو بازار اکثر مردم بسیار به روسی صحبت می‌کنن، خیلی هاشون رادیو تلویزیونشون خیلی هاشون به همین زبان‌های روسی هستن. در هر صورت حالا از هم ما درسته مثلا حالا کشور گرجستان به خاطر جنگی که در سال 2008 با روسیه داشتن یک مقدار اومدن فاصله گرفتن، ولی همچنان بسیاری از ارتباطاتشون باز به زبان روسی هستش. درسته روسی زدایی رو در خیلی از این کشورها می‌بینیم، ولی در هر صورت زبان غالب در اون منطقه هست. اینه که شما بفرمایید بله زبان روسی با وجود سختی که توی گرامر همه معتقد هستن وجود داره، ولی این ما به صورت نسبی باید در نظر بگیریم. ببینیم من مثلا بالفرض زبان مادرین فارسی باشه، زبان عربی، زبان فراگیریش آسان هست چون خب لغات مشترک زیاد داریم و میتونه همینها تاثیر گذار. زبان روسی برای یک نفری که بالفرض مثلا از اروپای شرقی باشه آموزشش خیلی راحت تر هستش. اینه که همیشه میگن که نمیدونم سخت ترین زبان دنیا، آسان ترین زبان دنیا، این از دیدگاه زبانشناسی قابل قبول نیست. معمولا باید در نظر بگیم که برای چه کسی، برای کسی که مثلا توی ایران باشه، زبان مادریش آذری باشه و زبان فارسی هم یاد گرفته باشه، حالا اون وقت مثلا خب هر چقدر هم زبان بیشتری بلد باشه فراگیری سایر زبانهاش راحت تر میشه. ما اینها رو بخوایم جمع بندی بکنیم، من برای این عقیده هستم که زبان‌ها رو نمیشه هیچ وقت گفتش که سخت، خیلی سخت، خیلی آسونه. نه، با توجه به اینکه اون کسی که میخواد یاد بگیره پیشینه زبانش چی هست، زبان مادریش چی بوده، اینها خیلی تاثیرگذار هستن. بعد زبان روسی هم حالا نمیخوایم وارد بازی جریاناتش، حالا خب بالاخره تاثیرش تاثیرگذار بودن. خب زبان روسی که زبان‌های رسمی سازمان ملل هم هستش، ولی بسیار اعتقاد دارن هنوز به اون جایگاهی که استحقاقش رو داره نرسیده، با وجود اون نویسندگان بزرگ و اون قابلیت‌های بزرگی که زبان روسی داره. خب روس ها چندین بار خطشون از 1710 شروع کردن رو خطشون کار کردن، خط رو تغییر دادن، حتی دقیقا مشخص از تو کدوم حروف الفبا رو چه زمانی 1708 یا 1735 مثلا، حتی به دستور پت چه حرفی وارد زبان روسی شد 1710. اینا زبان تو زبان روسی کاملا مشخصه، یعنی اون فاصله خط و زبان رو بارها روس ها از بین بردن، چون خب زبان تغییر میکنه، خط اگه ثابت بمونه فاصله اینقدر میشه که دیگه نسل ها نمیتونن با هم ارتباط برقرار کنن، انگار یه جوری از حالت الفبا نگاری زبان خط خارج میشه، انگار به سمت تصویر نگاری میخواد پیش بره. به خاطر همین هستش که روس ها یک کارهای بنیادی که رو زبان کردن و قابل تقدیر هستش. حتی در دوره‌ای که 1918 دوباره یک چه اتفاقاتی میفته تو زبان روسی که در دوره تزار شروع شد و بعد از انقلاب 1917 روسیه حتی در بعدها ادامه پیدا میکنه. در کل عرض میکنم خدمتتون، بله زبان روسی گرامر پیچیده‌ای داره، چون با اگه بخوایم با زبان فارسی مقایسه بکنیم، برای نفر که فقط زبان مادریش فارسی و فقط زبان فارسی بلد هستش یک مقدار پیچیدگی داره فراگیری آموز زبان روسی. ولی بعد از اینکه حالا یه مقدار آشنا بشید، مثلا یکی زبان رو به صورت زبانشناسانه وار فرا بگیریم، یعنی با این قوانین گیریم و یاد بگیریم، اون تغییرات آوایی رو که از شرق به غرب اتفاق میفته رو فرا بگیریم، می‌بینیم که خب در همون روندی هستش که تغییرات زبانی روسی هم تقریبا خب خیلی‌هاشون رو میشه پی برد، ریشه‌هاشو میشه خیلی‌هاشو درآورد. همون‌ها با آدم کمک میکنه که بتونه فی فراگیری زبانی بهش کمک بکنه.
در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر شهرام همت‌زاده از استادان زبان و ادبیات روسی در کشورمون. آقای دکتر همت‌زاده، اشاره کردید به اینکه زبان روسی هم مانند زبان فارسی جز زبان‌های هند اروپایی محسوب میشه. به هر حال در طی زمان خب اینها این زبان‌های شاخه هند اروپایی خب گسترش زیادی پیدا کرده که زبان‌های وابسته به این خانواده در عین برخی شباهت‌ها از هم فاصله بسیار هم گرفتن. اما در اینجا میخواستم به ارتباط زبان روسی و زبان فارسی اشاره بکنم. اینکه تا آنجای کار که حالا شما حضور ذهن دارید و پژوهش کردید، در چه زمینه‌هایی زبان روسی از زبان فارسی وام گرفته و در چه زمینه‌هایی زبان فارسی از زبان روسی؟ خب البته برخی واژگان مشترک رو ما میتونیم ریشه‌یابی کنیم که شاید خب این در سطح زبان باشه، این شباهت ها، این که مثلا برخی واژگان از زبان روسی به زبان ما راه پیدا کرده، مثلا سماور، یا برخی واژگان فهم کنم از زبان فارسی به زبان روسی راه پیدا کرده، مثلا مثل هندوانه، مثل درویش، اگه اشتباه نکنم، یا بسیاری از این گونه واژگان، یا مثلا باغچه و برخی واژگان هم حالا از طرق دیگر وارد هر دو زبان شده، مثلا کاناپه اگه اشتباه نکنم، یا مثلا واژه زمرد احتمال داره از زبان ترکی عثمانی وارد زبان روسی شده، حالا به گونه ای هم احتمالا ریشه عربی فارسی باید داشته باشه، یا مثلا برخی واژگانی که احتمالا در زبان روسی معاصر به گونه ای منسوخ شده، مثل نقص، خرابی و از این قبیل واژگان. دوست داشتم شما با توجه به پژوهش هایی که دارید در این زمینه نکاتی رو بیان بفرمایید از ارتباط میان زبان روسی و زبان فارسی، نه تنها در سطح واژگان که خب خیلی رو هست، بلکه در سطح عمیق‌تر قضیه از لحاظ ساختار و لحاظ در واقع دستور زبان و زبان شناختی. اگر امکان داره نکاتی رو در این زمینه بیان بفرمایید.
بله، همونجوری که فرمودید، هم زبان فارسی و هم زبان روسی از شاخه زبان‌های هندواروپایی هستند و ما برای خویشاوندی زبان‌ها فقط به شباهت‌های واژگانی اکتفا نمی‌کنیم. همونجوری که راسک، بوب و گریب اینها گفتن که فقط شباهت‌های واژگانی کفایت نمی‌کنه، به شباهت‌های دستوری هم باید توجه کرد. ما خب یک دستور زبان سانسکریتی هستش که نوشته پانینی 500 سال پیش از میلاد مسیح هستش. خب در کتاب دینکر که دانشنامه علایی دین زرتشت هستش، میگن که در قرن 3 هجری قمری، البته این کتاب میگن که در زمان شاپور دستور داده شد که کتاب دستور پانینی رو بیارن و تا دستور زبان اوستایی از روش بنویسن. ما تو زبان دستور زبان اوستایی میبینیم که تشابه بسیار زیادی با دستور زبان روسی کنونی داره، همون حالتهای دستوری رو در زبان اوستایی ما میبینیم. خب اینا همش وجود داره. بله، خب ما با روس‌ها همیشه مرز داشتیم، جنگ داشتیم، تجارت داشتیم. خب مثلا یکی از کسانی که تو روسیه، ما حالا مثلا خب میگیم که بله معتبرترین نسخه شاهنامه خب همون نسخه هستش که در مسکو هستش، و چون مرافدات فقط بین این حالا جنگ ها و اینها همه تاثیرگذار بوده واژگان. ما مقالات زیادی تو ایران خوشبختانه دوستان گرامیمون نوشتن تشابهات یا واژگانی که بین زبان های مازنی و واژگان روسی و همچنین خیلی از بسیار گویش های مختلف مقالات اینجوری زیاد هست تو ایران. خب شما هم دانشگاه تربیت و دانشگاه تهران بسیار پژوهش کردن رو این چیزه کار کردن، مقالات خیلی خوبی هم ارائه کردن. ما حالا می‌بینیم که به صورت مشخص اگه بخوایم بگیم، خب یکی از نویسندگان روس چرنیشفسکی ازش که شدیداً علاقه‌مند بوده به زبان فارسی و اهل ساراتوف بوده، ایشون حتی یک روزی که حالا میگن که مادرش فارسی بلد نبوده ولی اصالتاً میگن ایرانی بوده، حالا میادش رو با یک تاجر ایرانی که جنس می‌برده اونجاش، می‌بینه این طرف داره فارسی صحبت می‌کنه، میره به بچه‌ش زبان فارسی یاد بده که همین آکیلو آقای چرنیشفسکی به فارسی علاقه‌مند میشه، حتی دست خط فارسی داره، حتی همچنین خوب نیزای در اثر نشون میده که شروع کرده بوده. حتی زمانی که دوره تزار بهش میگن که این تبعیدش میکنن به سیبری، جای استاد دانشگاه، استاد حقوق دانشگاه سن پترزبورگ بوده، وقتی که میخوان تبعیدش کنن به سیبری، جایی که کلا 40 تا خانواده و خانواده هم همه همچین کاملا میشه گفت بی سواد بودن، بهش میگن که چه کتابی میخوای با خود ببری؟ اولین چیزی که با خودش میخواد ببره کتاب شاهنامه هستش، که بعد خودش داره میگه که اگه نبودن قهرمانان شاهنامه من هرگز نمیتونستم سختی هایی که در اونجا بود و بگذرونم و تحمل کنم. مراودات ما با روسا، خب جنگ 1818 اشتباه نکنم 1820 سال، حالا اگه به میلاد، حالا دو تا اتفاقی که مربوط به قراردادهای حالا ترکمنچای یا گلستان بشه، ما خب جنگ داشتیم ولی همیشه که جنگ نبوده، مراودات تجاری زیاد داشتیم، مراودات فرهنگی زیاد داشتیم. شما مثلا در موزه همین کاخ سعادت آباد که میریم، باز در اونجا میبینیم که توپایی که مثلا پادشاهان روس به ایرانی اهدا کردن، یا در موزه روسیه هدایایی که پادشاهان ایران به پادشاهان روس دادن ما میبینیم. و همون واژگانی که فرمودین درست هستش. ببینید حالا همین که ارسلان خانم مینورسکی که اعتقاد داره مثلا زبان فارسی قدمتش زبان روسی، خب اینا اعتقاد داره مثلا واژگانی مثل همون چیزی که حالا بخویم خیلی ملموس بگیم که برای همگان قابل، حالا قابل لمس باشه، خب شنیدیم همه لنینگراد، استالینگراد، اینگراد ها در اصل میگن که حالا امروزیش توی روسی خب گورت هستش، ولی خب حالا گراد که خلا ما همون شنیدیم، خب این گراد ها میگن گرد و کرد بوده، همون مثلا بروجرد و اینها رو گرد و کرد و اینها رو همه از یک ریشه میدونن و اینها رو حتی میگن شهر هم توی زبان روسی ریشه فارسی داره. واژگان این چنینی زیاد هستن توی زبان روسی که با جورای میشه تشابه چه واژگانی و چه تغییراتشون رو با زبان فارسی پیدا کردش. همونی که شما فهمیدید در مورد نقص ایزیان هستش که دقیقاً داشت درست میفرمایید، این اتفاق تو زبان روسی افتاده، ولی بعضی ها اینها همش وجود داره. ولی ما یه چیزی هستش که حالا میگن که ریشه شناسی عامیانه عبارتی به کار میبرن که بعضی وقتا مسیرها اشتباه میره. مثلا حالا اونجوری که ما همون میدونیم، حالا خیلی خب خیلی ها تو این فیلم ها اینو دیدیم که مثلا تشکر روسی میگن اسپاسیبا، اینو بعضی ها اینجوری تفسیر کردن میگن از سپاس فارسی رفته به روسی، ولی هیچ سندیتی برای این چیزی وجود نداره. این در واقع یک جمله دعایی روسی بوده، اسپاسیبا از بخ بوده، خداوند شما را نجات دهد، که بعدن تجمیل شده مثلا لوتس با هم رفتن و شده اسپاسیبا معنی تشکر و اجرابتن به سپاس فارسی نداره. ولی بعد درست میفهمیم در ما هم مثالی که از اتالی زدیم مثلا هندونو اینها، حالا خب اونجا رفته و با تغییرات آوایی و اتفاقاتی که افتاده، حالا آربوز به واسطه زبان ترک قارپوز این اتفاقاتی افتاده و از به یک زبان واسطی اتفاق افتاده و